بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. حاصل بحث در باره ترتب و جمع‌بندی در بحث چند روزه‌ای که در باره ترتب انجام شد، شما افاضل عنایت فرمودید که درباره ترتب دو مسلک وجود دارد. مسلک اول قول به صحت ترتب که جمع از اصحاب به تعبیر محقق خراسانی قائلین به ترتب هستند، از محقق ثانی و شیخ کاشف القطاع تا میرزای بزرگ شیرازی و صاحب فصول و صاحب هدایت المسترشدین و محقق قومی تا محقق نائمی و سیدان الاستاد و تا امام خمینی و سید الشهید صدر قدس الله انفسهم از زاکیان. این هم قائل به صحت ترتب هستن، عدلشون هم گفتیم که تکرار نمیدن. و اما مسلک دوم که می فرمایم ترتب درست نیست، بلکه می گویم امکان ندارد، چون منتهی به محال می شود. جمع بین ضدین در میاد، لذا ترتب ناممکن است و قائلین به این رأی و نظر، یعنی عدم صحت ترتب، عبارتاً از علمین شیخ انصاری و محقق خراسانی قدس الله انفسهم از زاکیات. این مطلب را که گرفتیم، محور بحث در ترتب هم جمع بین ضدین و عدم جمع بین ضدین، این اصل نکته جوهری برای این دو رأی همین است. اونهایی که می فرمایند ترتب امکان دارد، جمع بین ضدین نیست، و اون دسته که می فرماین امکان ندارد، می فرماین جمع بین ضدین هست. نمای بحث رو با تلخیص برای شما تکرار کردم. اینه که خوب گرفتید، درباره قضاوت ممکن است به ذهن بعضی از ضعفا هم یک تقویت و تضعیفی برسد، ولی بر اساس مسلکی که ثبت شده است تقویت و تضعیف را روا نمی‌داریم و برای جمع بین نظرین تلاش می‌کنیم که انشاءالله در یک حدی برسد. برای اینکه گفته بودیم، شاید تکراری باشد برای بعضی از عزیزانی که تازه تشریف آوردن، مطلب جدیدی باشد که نه اشکال بر صاحب نظری در غیاب آن اولا حقوقی نیست، باید خود صاحب نظر حضور داشته باشد، در غیابش رد کنید و نقد بکنید حقوقی نیست. و ثانیا گاهی هم این نظر جدیدی آقای حسینی، و گاهی هم نقد و اشکال در غیاب منجر به غیبت و حق حرمت می شود، گفته می شود که خلط کرده نفهمیدم، این حق حرمت و موجب و شرعا جواز ندارد. و ثالثاً باید بگیم خیلی از مطالبی که در غیاب صاحب نظر به عنوان اشکال اعلام می شود، اگر در حضور اون صاحب نظر باشد توجیه دارد، هم توجیه میکنه، توجیهش رو متوجه میشیم و هم ممکنه این مستشکل رأی و نظر اون صاحب نظر رو درست نفهمیده باشد. شما میبینید الان درباره دیروز با عزیز من قربت و عینی آقای فارس گفتیم، دیروز من رأی صاحب کفایه رو تقریبا از ابتدا تا انتها آنچه را که استادان الله شیخ صدر را فرموده بود گفتم که برای جمعی همچه به اصطلاح جا افتاد و جالب بود برای خود حقیر را همینطور. یک نکته ای که اضافه شد این بود که بعضی ها تا همین الان رأی و نظر صاحب کفایه محقق خراسانی را قسمتش رو خوب نمیفهم، یعنی نه این که جاهلن، مطلب عمقش زیاد هست، درباره مثلا درباره مفهوم شرط تلقی میشد که محقق خراسان قائل نیست، در حالی که برید بیان شیخ صدر رو ببینید در آخر یک اما و اگری آورده است که مفهوم شرط از ذهنش در میاد و همین و همینطور. لذا بیان و فهم مطالب خود همین متن ما یک هنری میخواد خیلی والا مثل شیخ صدرا و امثالش. لذا نقد و اشکال در غیاب حقوقی نیست، خطر غیبت که دارد و احتمالاً عدم فهمم در کار باشد که سر جای خودش. بنابراین سیاست ما اینه که در بحث که اختلاف آرا را سعی کنیم در حدی که امکان دارد و عنایتی و لطفی از سفره اهل بیت می شود، خود که خودی نیست، خود یعنی اگر کسی بگد خود یه ضمیری برای محاوره است، ولی خودی نیست، یه آفرید خداست، یه لحظه اختیار داره آدم که نیست، موجودم آفرید خداست، این آفریده خدا هرچی الهام شده باشد و عنایت شده باشد برای شما یادآور بشود. آرا دو مسلک بود، مسلک قائل به صحت ترتب و مسلک قائل به عدم صحت ترتب. این دو مسلک اولا مشترکاتش رو میگیم و بعد مبانی و بعد هم ببینیم که در نهایت کار به کجا منجر میشود. مسئله هم مسئله ترتب هم جزء مسائلی است که نتیجه فقهی و عملی هم دارد، یعنی اون عمل مهم فقه هم صحیح هست یا صحیح نیست، نتیجه فقهی دارم. این دو مسلک اولا تنظیم و تنسیق مشترکات درباره ترتب میبینیم نکته هایی که متسالمون علیها بین المسلکین هست از این قرار است: یک، دو امری شرعی وجود دارد که یکی اهم و دیگری مهم است. این مسلمات، جزء مسلمات. در مثال اهم فعل و عمل مزیق، واجب مزیق، و مهم واجب موسع. نکته دوم اطلاق و تقیید در کار هست. امر به اهم اطلاق دارد، یعنی حالت منتظره، مشروط به شیء نیست، و امر به مهم مقید است و نیاز به تحقق شرط خودش دارد، یا به عبارت دیگر نیاز به تحقق موضوع دارد. این نکته دوم متسالمان علیها. نکته سوم، هر دو امر در عملیات ترتب فعلی است، هر دو امر فعلی است. چون اگر هر دو امر فعلی نباشد جا برای بحث دیگه نیست، چون تضادی نیست، یکی شأنی باشد یکی فعلی، تضاد نیست، هر دو امر فعلی است. نکته چهارم هم این است که هر دو عمل مضیق و موسع داره ملاک هست، ملاک شرعی و مصلحت از سوی شرع دارد، که اون موجود مصلحت را ما احراز میکنیم بر اساس قواعد عدلیه. هر عمل شرعی فقهی دارای یک مصلحت است، احراز مصلحت قطعی است. در احکام تکلیفی آقای حسین احراز علم به مصلحت قطعی است، تشخیص مصلحت ممکن نیست، چه مصلحتی خدا میداند. اما در احکام وضعیه هم علم به مصلحت داریم، هم امکان تشخیص مصلحت وجود دارد. فهمیدید؟ بنابراین بر اساس قواعد عدلیه هر دو عمل مصلحت دارد. این نکات مشترک بود. اما نکات که مقدماتی که بر اساس تمهید اون مقدمات یا بر اساس چینش اون نکته ها نتیجه فرق میکند، صحت میشن و عدم صحت. اون نکته ها از این قرار است: یک، دو عمل طولی و عرضی قائلین به صحت ترتب میگویند اهم و مهم در طول اهم هست نه در عرض. قائلین به عدم صحت ترتب میفرمایند هر دو در عرض همان. بعد از تحقیقات میفرماید در عرض همان. این یک نکته که مسیرها را جدا میکنه. نکته دوم فعلی بودن هر دو عبادت فعلی بودن هر دو امر، فعلی بودن هر دو امر مسلم است، ولی در یک آن هم هستن، ولی اختلاف در رتبه وجود دارد. این اختلاف در رتبه مقدمه می شود برای صحت ترتب و بر خلاف آن که در بیان دیروز گفتیم، مسلک قائل به عدم جواز میگویند اختلاف در رتبه نیست. ابتدا دیروز در بیان استاد من علامه آمده بود اختلاف رتبه در ابتدا تصور می شود، در انتها رتبه یکی در میاد، نکته های صدرایی و اختلاف رتبه نیست. مسئله بعدی که خیلی مهم هست این است که نقطه اختلاف یا نقطه اختلاف که خیلی مهمه اینه که اصل اختلاف رتبه یک مصطلح منطق و معقول هست، از مصطلحات فلسفی است که در علت و معلول میگویند همزمان و در یک زمان هستن ولی اختلاف در رتبه دارن، مثل حرکت دست و حرکت کلید که علت و معلول در یک آن هستن، دست و رتبهش مقدم است بر مفتاح. یکیش فارسی گفتن، یکیش ید مقدم بر مفتاح. بسیار خوب، بنابراین این نکته اصلی است که تقدم رتبی و تأخر رتبی از اون مصطلحات، از مصطلحات شرع و عرف شرع نیست. عرف شرع تقدم رتبه اینها را با اون دقت فلسفی در نظر نمیگیرد. از همینجا شما یک نکته اصلی را به دست آوردید و حرف و نکته اصلی که در جهت اختلاف نظر گفته می شود که سرنوشت و تعیین می کند این است که مسلک قائل به صحت ترتب در حقیقت بر اساس حکم عقل و ادله و دقت عقلی مشی دارد و مسلک عدم جواز ترتب بر مسلک شرع و عرف شرع مشی دارد. این مطلب اصلی بود، این جمع اینه. بنابراین در جمع بین مسلکین گفته می شود که اختلاف مبنایی است. شما فاضلید در صورتی که اختلاف برگردد به اختلاف مبنایی، نزاع خیلی کمرنگ و شدت می افتد. اختلاف بنابراین میگیم که قول به صحت ترتب با مقدمات و مؤخرات عقلیه و دقتهای عقلی به بار می آید. اتفاقا مؤید در این مطلب محقق خراسانی قدس الله نفسه و زکیه در ابتداء بحث ترتب میگویند که تصدی اصحابنا به ترتب به صحت ترتب که لا که یمکن من جهت حکم العقل، کلمه عقل را تصریح کرده است. این شاهد بر مدعای ماست. ممکن است از نظر عقل ادامه میدهد که مولا بگد برای فرزند خودش که مدرسه بروید، مثال شیخ صدرا هست، اگر مدرسه نرفتید خانه که نشستید درس بخوانید، مطالعه کنید. این کار ممکنیه. چرا ممکنه؟ عقلا ممکنه. از نظر عقل یک امر یک دستور رو میداد مولا و دستور دیگری را هم پشت سرش اعلام میکند، امکان عقلی دارد. بسیار خوب، از همینجا برای مطلب دیگری نسبت به مطلب دیگری که نقش اساسی دارد عنایت کنید. اونجایی که قائلین به ترتب میگویند که هر دو امر فعلی هرچند متعلق هر دو متضاد هست ولی جمع بین متضادین نیست. چرا؟ برای که هر دو امر در عین حالی که فعلی هستند اختلاف در رتبه دارن. اختلاف در رتبه که بود از وحدت هشتگانه تضاد که وحدت رتبه هست محقق نمی شود. تضاد نیست، جمع بین تضاد نیست. اما قائلین به عدم صحت ترتب می فرمایند که از لحاظ عرف شرع، عرف شرع که میگیم یعنی کسانی که با مذاق شرع آشناست، عرف شرع یعنی آشنایانی با مصطلحات شرع، از لحاظ عرف شرع تعدد رتبه نداریم. دو امر فعلی در یک آن جمع بین دو طلب متضاد هست. رتبه را که عقل با دقت در میارد عرف شرع به این رتبه این چیزا توجه ندارد و واقعیت عملی هم ندارد. یک نکته است که با دقت از دل این دو امر به اهم و امر به مهم بیرون میاد. بنابراین آنچه که مسئله را تا آخر به پیش میبرد این دو دیدگاه هست که عرف شد و دید عقلی برخواسته از دقت عقلی. بنابراین از لحاظ عرف شد دو امر فعلی در یک آن دارای دو متعلق متضاد که دیگه مصلحت کامل، امر کامل، هر دو فعلی، قطعا با وجدان عرف شرعی می شود طلب جمع بین ضدین. و اما از منظر قائلین به صحت ترتب دو امر است، فعلی هست، دو متعلق متضاد هست، اما این دو امر با هم تفاوتی در رتبه دارند، لذا تفاوت در رتبه با مانع تحقق تضاد می شود. این نقطه تعدد رتبه مانع تحقق تضاد می شود. پس جمع بین المسلکین در حقیقت اختلاف مبناست. اختلاف مبنا که بود، مسئله از اختلاف شدید یا از شدت اختلاف می افتد علی المسلکین که شد، یه چیز رو اضافه کنید و اون این است که قائلین به صحت ترتب، اگر نگاهی به مقدمات و مصطلحات عرف شرع داشته باشن، شاید بگن ولی از این منظر ترتب صحیح نیست. و قائلین به عدم صحت ترتب که بیان به مقدمات عقلیه و دقتهای عقلی و اختلاف رتبه نظر بکنن، ممکنه بگن که بله از این منظر ترتب درست است. جمع تا اینجا کم کم شکل میگیرد. در آخر، در نهایت، تمام این مقدمات و مؤخرات این است که ما در بحث فقهی که برسیم، آیا عمل موسط در صورت ترک عمل مزیق صحت و جواز دارد یا ندارد، بر اساس مسلک ترتب اعلام شد که جواز دارد و صحیح است، بر مسلک عدم صحت ترتب گفته می شود که ترتب نه جواز ندارد. یک اضافه کنید، جواز ندارد که کار ما را که آسان نکند، این بیان محقق خراسانی است. می فرماید بر اساس ترتب صحت و جواز ثابت نمی شود، اما بر اساس ملاک. خدا خیرتون بده، خدا سایه پدر بالا سرتون سالیان سال حفظ کند. نتیجه شو گرفتید، بر اساس ملاک درست است عمل موسع، و بر اساس ملاک انجام میدید عمل مزیق و تحقیق کنید درست است. خوز الغایات و ترک المبادی. در نتیجه چه بود نتیجه‌ای که ما تلاش میکردیم؟ ما صحت عمل مهم را شرعاً ثابت کنیم. جمعی آمدن قیام کردن که بر اساس ترتب درست بشود، قدرت علمیش را نشان دادن. تحلیل ها بسیار جدی بود، دقتی بود که امروز در مسائل علوم انسانی دنیا این دقت ها نظیر ندارد، دیده نمی شود. و بعد هم محقق خراسانی هم که علم در فرد مورد عنایت از سوی مولا، تا عنایت از اونجا نباشه که کسی به جای نمی رسد. من در نجف که بودم، از فرد عالم با شخصیتی خودم شنیدم که درباره نوشتن کفایت الاصول، شما میدونید قبل از کفایت الاصول کتب اصولی زیاد نوشته شده، زبده الاصول، فواید الاصول و کتاب های اصولی زیادی و مفصل نوشته شده. در زمان محقق خراسانی گفته می شود که خود محقق خراسانی مولا امیر المؤمنین را در عالم خواب می بیند، من اینو از یکی از شاگردان شیخ صدر نقل میکنم، آدم با شخصیتی بود، فرمود که خطاب به محقق خراسانی، حالا به چه اسمی، مثلا آقای شیخ کاظم، اصول گسترده شده است، اصول رو جمعش کن. مولا فرمود جمعش کن. یک دونه محقق الان اگر بیاد آقای حسینی حوزه مظلومه، یک پژوهشگر بیاد کفایه معجزه است. اون قد مطالبی که در این دو تا کتاب گنجانده شده با معادلات تطبیق نمی کنه. چرا تطبیق نمی کنه؟ جای دیگر آماده دیگه، طبیعی نیست. امام امیر المؤمنین فرموده مختصرش کن. لذا استاد بزرگ حوزه علمیه قوم که تقریبا در ردیف شیخ صدر، یعنی شاید دوم، شخصی بود به نام شیخ کاظم تبریزی، اون هم کفایه درس میگفت. این دو علم که کفایه درس میگفت، ایشان میفرمود به این مضمون که محقق خراسانی در یک جمله چندین صفحه مطلب را تلگرافی گنجانده. و محقق خراسانی که به مناسبت از فضل ایشان یادآوری کردم که برای ما حاشیم که میگیم، حاشیشم غیر مفید نیست، حوزوی یا نگران نباشید، هنری به کار برده است در بحث ترتب که نه خیر، این عقلیات کارساز نیست، عرف شرع دو عمل، هر دو فعلی و هر دو امر نافذ و فعلی و در یک آن طلب جمع بین ضدین هست. و بعدم در نهایت می‌فرماید که اون عمل مهم، شما واجب مزیق ترک کردید، نستجیب و بالله. چرا نستجیب و بالله میدید؟ به اعتراف مسلکین ترک اهم جایز نیست، فرضی هست. اگر کسی ترک بکند، آنگاه اون عمل مهم که انجام بگیرد، یعنی واجب موثق، درست است شرعاً یا درست نیست، ترتبی یا گفتن بر اساس ترتب درست است. محقق خراسانی فرمود بر اساس ملاک درست است. اترک المبادی، عمل مهم پس از ترک اهم درست است، یا بر اساس ملاک یا بر اساس ترتب. بنابراین اختلاف در عمل و در نتیجه فقهی اختلافی در کار نیست. رسیدیم به نتیجه نهایی که صحت عمل مهم پس از اسیان امر به اهم، یا بر اساس ترتب یا بر اساس وجود ملاک. والله هو العالم. سلامتی آن و آزمان سلامت خط کنیم.